صفحه 236 فصل ششم خاطرات سیاسی سر آرتور هاردینگ. خاطرات وزیر مختار انگلیس در دربار مظفرالدین شاه. درست است که روابط سیاسی انگلستان با ایران مدتی بود که قطع شده بود، ولی این رابطه سابقه قدیمی و طولانی دارد. ایجاد این روابط به اوایل قرن 19 می رسد. آن زمان ناپلئون برای حمله به هند از طریق ایران اول رضایت فتحعلی شاه را جلب نموده بود تا سفیر او را برای بستن عهدنامه و اتحاد بین ایران و فرانسه در تهران به حضور بپذیرد. برای جلوگیری از بسته شدن این پیمان بود که هیئت مدیره کمپانی هند شرقی در همان دوران، یعنی اوایل قرن 19، سر جان مالکم را به ایران فرستاد، ولی صدر اعظم مهلت نداد که این فرستاده ویژه وارد پایتخت گردد، زیرا او را در میان راه بین تهران و بوشهر ملاقات نمود. گرچه سر جان مالکم و صدر اعظم شاه در نتیجه صحبت‌های طولانی خسته و از دست هم کلافه شدند، ولی بالاخره صدر اعظم حقیقت را بدون پرده پوشی به فرستاده مخصوص گفت. به او گفته شد که با توجه به روابط دوستانه و تازه بین ایران و فرانسه، پذیرفتن وی در دربار ایران ناخوشایند است. مالکم ابراز تأسف کرد، ولی در عین حال تذکر داد که او از طرف شرکت هند شرقی که قائم مقام دولت بریتانیا است، مأموریت داشته است مقدار زیادی جواهر و مروارید گرانبها که از هند با خود آورده بود به شاهنشاه ایران تقدیم کند. در ضمن یادآور شد کاروانی نیز حامل مقادیر زیادی جواهرات و زر و سیم برای تقدیم به درباریان و به خصوص شخص ایشان در راه بوده است که قرار بوده همین چند روزه به تهران برسد. ولی با این حساب که روابط ایران و فرانسه چنان دوستانه شده که ایران سفیر فرانسه را با آغوش باز پذیراست و نمیگذارد حتی پای سفیر انگلستان به تهران برسد، بنابراین ترجیح می‌دهد که از ورود کاروان هدایا به پایتخت جلوگیری نماید. صدر اعظم با شنیدن این حرف گفت: اگر این طور است، پس قبل از آن که پای شما از دروازه جنوبی به پایتخت برسد، سفیر فرانسه از دروازه شمالی خارج شده است. در نتیجه این پیمان دو نفره که از اثرات آن گوهرها و هدایا بود، خیلی زود تفاهم بین طرفین به وجود آمد و تمام مشکلات به سرعت برق از میان برداشته شد. وقتی روابط بین دو دولت محکم شد، صدر اعظم از سفیر انگلستان برای یک مذاکره خصوصی دعوت به عمل آورد. پس از مدتی صحبت درباره لیاقت و کاردانی سفیر از او سوال کرد: تنها چیزی که باعث حیرت هم شده و من از آن هیچ سر در نمی آورم این است که شما با در دست داشتن این همه سیم و زر چرا با من سر سیاست گفتگو کردید؟ ولی مشکلات مالکم با به هم خوردن روابط ایران و فرانسه حل نشده بود، بلکه مشکل جدید با ورود ایلچی بریتانیای کبیر به پایتخت پدید آمد و آن مشکل این بود که سفیر انگلستان به اتفاق همراهان خود با چه لباسی به پادشاه ایران فتحعلی شاه قاجار معرفی شوند. چند عکس از لباسهای سفرای انگلستان و مشاوران ویژه سلطنتی به نام ویندرز که لباسی رسمی و سیاسی بود و هنگام شرفیابی به حضور پادشاه مطبوع خود به تن می کردند، به درباریان فتحعلی شاه نشان دادند. ولی همه آنان به بهانه اینکه این لباسها در خور پادشاه ایران نیست، آن را رد کردند و سر جان مالکم هرچه سعی کرد آنان را قانع کند که این همان لباسی است که درباریان انگلستان در موقعیت مشابه می پوشند، به جایی نرسید. درباریان فتحعلی شاه زیر بار نرفتند و گفتند این دسیسه ایلچی انگلستان برای بی احترام کردن شاهنشاه ایران است. آنان می گفتند ما خودمان بهتر می دانیم که هنگام شرفیابی شما چه لباسی به تن می کنید و همکنون عکسی از ایلچیان انگلیسی هنگام شرفیاب شدن به حضور شاه عباس را در دست داریم که نوع لباس آنان را نشان می دهد. بنابراین سفیر کنونی انگلستان نیز باید با همان پوشش و هیئت به حضور شاه تاجدار ایران شرفیاب گردد. وقتی عکس مزبور به سفیر انگلستان نشان داده شد، معلوم شد تصویری است که از سر آنتونی شرلی و همراهان وی در اصفهان در قرن 17 نقاشی شده است. سفیر ملکه الیزابت با ریش انبوه و لباس مخصوص آن زمان که یقو سر دست‌های چین خورده زنانه داشت، کمترین شباهتی به سفرای انگلیسی قرن 19 نداشت. ولی به نظر می رسید، ایرانیان حاضر نبودند، فرقی بین قرن 17 و 19 بگذارند و تغییری بین سبک لباس‌ها قائل شوند. خوشبختانه در این بین، یکی از ایرانیان اروپا رفته توانست آنان را متقاعد سازد که لباس‌های قرن 17 دیگر منسوخ شده است. به این ترتیب بود که این ایرانی به داد سر جان ملکم رسید و درباریان ایران را قانع کرد تا اجازه دهند سر جان ملکم و همراهانش با همان لباس رسمی سرمه‌ای زرنگار ویندرز به حضور شاه ایران شرفیاب گردند. در اینکه سر جان ملکم اصولاً آدمی با سیاست و بالیاقت بود، جای صحبتی نیست، ولی باید این را هم به خاطر داشت که در همین زمان، یعنی در زمان مأموریت وی در ایران، این سرزمین رو به انحطاط و سقوط گذارد. برای درک این زوال باید به عقب برگشت، یعنی عهد نادرشاه، مردی ظالم که کارش را با للگی و پیشکاری نزد آخرین پادشاهان صفوی، یعنی شاه طهماسب و شاه عباس سوم شروع کرد و بعد از به دست آوردن تاج و تخت به هندوستان لشکرکشی نمود، تخت طاووس را از آنجا به ایران غنیمت آورد و تا آخرین روزهای سلطنتش با زور و ستم حکومت کرد. نادرشاه در سال 1747 میلادی برابر با 1160 هجری قمری کشته شد و با از بین رفتن وی دوران تجزیه ایران فرا رسید. اولین شخص بالیاقتی که پرچم استقلال را برافراشت کریم خان از طایفه کردان زند بود. وی شیراز را مرکز حکومت خود قرار داد و بر بخش عظیمی از جنوب و غرب ایران دست یافت. ولی او ماننده آلیور کرامول از قبول عنوان شاه و تاج شاه ابا کرده لقبی ساده به عنوان وکیل برای خود انتخاب نمود. انتخاب این لقب شاید به این علت بود که او خود را وکیل و نائب السلطنه شخص دیگری، مثلا شاید وکیل امام غائب که مسلمانان عقیده دارند زنده ولی از نظرها پنهان است می دانست. بنیانگذار سلسله صفویه شخصی بود به نام اسماعیل که بعد به نام شاه اسماعیل معروف شد و از نظر مقام و جلالت با سلطان محمد دوم خلیفه عثمانی برابری می کرد. وی گرجستان و خراسان را از چنگال ترک ها درآورده و به خاک ایران افسود. همچنین او با امپراتور خونخوار مغول یعنی همایون شاه که توانسته بود به تاج و تخت هندوستان برسد پیمان اتحاد بست. ولی سلسله زندی که مؤسس آن کریم خان بود، عمر کوتاهی داشت. مخنث بیره ولی بسیار لایق از نژاد ترکمن که از همان تاریخ اخته شدنش به نام آقا محمد خان معروف شده بود، زادگاه اجدادی خود را در مازندران از بقیه کشور جدا کرد و در رأس عشایر قاجار و جنگاوران چادرنشین بخش عمده این کشور باستانی را تا مرزهای کرمان مطیع شمشیر خود ساخت. این شهر مهم که جرأت به خرج داده و در مقابل ایل سالاری چنین خونریز ایستادگی کرده بود، زیر سم ستوران قاجار افتاد و آقا محمد خان با وحشیگری و قساوت بی نظیری زهر کینه خود را بر ساکنان تیره بخت این شهر پاشید. اولا دستور داد چشم هزاران تن از کرمانیان زندانی را از حدقه درآوردند و سپس همه را کشت. آنگاه مدافع رشید شهر لطفعلی خان زند را که وارث به حق کریم خان بود، فقط به این گناه که توانسته بود برای مدتی از افتادن شهر کرمان به دست قاجارها جلوگیری کند، در معرض تحقیرها و شکنجه‌های هولناک قرار داد و اندکی بعد به قتلش رسانید. 3 سال بعد از این قتل عام، آقا محمد خان به گرجستان حمله برد و به زور شمشیر آنان را مطیع خود گردانید، ولی نفرت لشکریان و سربازان آقا محمد خان از او آنقدر زیاد بود که شبانگاه وی را در خیمگاه سلطنتی به قتل رساندند و جسدش را همانجا رها کرده و هر یک به طرفی پراکنده شدند. پس از مرگ آقا محمد خان، سلطنت به دست برادرزادش فتحعلی خان افتاد. او علاقه فراوانی به زن داشت و چهره قشنگ و جوانش حقیقتاً مدل زیبایی برای نقاشان ایرانی بود ولی به علت کثرت همسران عقدی و صیغه‌ای در حالی که 60 سال از مرگش می‌گذشت، زمانی که من به عنوان وزیر مختار انگلیس به تهران رفتم، شماره وارثان ذکورش به 800 تن می‌رسید. خوشبختانه وی از لحاظ خوی و سرشت به عموی صفاک و ظالم خود آقا محمد خان نرفته بود و برعکس سعی بسیار کرد تا با روحانیون شیعه که خاندان قاجار را مانند تاتاران اجنبی و قاصبان تاج و تخت صفوی می دانستند دوستی کند. ولی نفرت روحانیون ایران از دودمان قاجار شاید به پای آن نفرتی که از نادر شاه داشتند نمی رسید، زیرا نادر خیلی تند رفت و کوشیده بود شیعه و سنی را زیر پرچم واحد گرد آورد، ولی باز هرچه بود قاجارها در چشم ایرانیان اصیل از اولاد و احفاد تورانیان و بنابراین بیگانه شمرده می شدند. حادثه عجیبی را که اتفاقا توأم با مرگ فتحعلی شاه بود و ایرانیان آن را انتقام الهی دانستند، یکی از دوستان ایرانی هم برایم این طور نقل کرد. روزی فتحعلی شاه با تنی چند از همراهان خیش از بازار عبور می کرد. جلوی دکان ایستاد تا جنسی را که نظرش را جلب کرده بود نگاه کند. در آن وقت درویش ژنده پوشی که در کنار ایستاده بود با دیدن فتحعلی شاه نگاهی به ریش انبوه و زیبای وی می افکند و می گوید افسوس که ریشی به این زیبایی و باشکوهی به زودی باید در آتش بسوزد. فتحعلی شاه با شنیدن این سخنان ناراحت می شود و با عصایش چند ضربه‌ای به درویش می کوبد. درویش فریاد می زند، انتظار داشتم که شیشه عمرت را به دست خودت بشکنی. اگر این ضربه را بر من فرود نیاورده بودی، احتمال می رفت که مرگت به تأخیر افتد، ولی اکنون دیگر امیدی نیست. پس آگاه باش که فردا برای آخرین بار چشمانت را به این دنیا می گشایی و پیش از اینکه شب فرا برسد، پیکرت در آن جهان مکافات می کشد. شاه با شنیدن این سخنان ناراحت و پریشان هرچه زودتر به کاخ سلطنتی برمی گردد و اتفاقا چند ساعت بعد می میرد. بعد از وی جانشین او نوش محمد شاه بر تخت نشست و برخلاف پیمانی که با انگلستان بسته شده بود هرات را تصرف کرد. ولی حکومت ما انگلستان وی را مجبور کرد تا همین اندازه بسنده کرده و کاری به امورات افغانستان نداشته باشد. البته پیاده شدن نیروهای نظامی بریتانیا در خلیج فارس باعث شد که محمد شاه تغییر رویه بدهد و عاقبت نیز هرات مجدداً به دست امیر افغان بیفتد. بعد از وی ناصرالدین شاه وارث تاج و تخت بود. او نیز دوباره سر این نزاع را با حکومت‌های هندوستان و انگلستان باز کرد. زیرا افغانستان همیشه مورد اختلاف بین انگلستان و ایران به شمار می رفت. این اختلاف تا سال 1872 میلادی ادامه یافت و عاقبت به طور موقت حل و فصل گردید. به این ترتیب که دولت بریتانیا قبول کرد، دولت ایران بندر گواتر در شمال شرقی خلیج فارس را با جزایر قشم و هرمز که مورد ادعای والیان مسقط بود و همینطور بخش شرقی مکران و سیستان را اشغال کند. البته تا آن موقع این طور به نظر می رسید که سرزمین‌های مکران و سیستان جزء بلوچستان هستند، زیرا مرز بین ایران و هند در آن نقطه هنوز مشخص نشده بود. صفحه 242 گذری گذرا بر سفرهای ناصرالدین شاه. در سال 1873 میلادی ناصرالدین شاه پایتخت‌های بزرگ اروپا از جمله لندن را مورد بازدید قرار داد که پدرم به دستور ملکه ویکتوریا به عنوان یکی از مهمانداران رسمی دولت انگلستان در تمام سفر وی را همراهی می کرد. خاطره این بازدید خوب به خاطرم هست، زیرا آن موقع در دبیرستان ایتن درس می خواندم و معلم ما بستر ماریندین گفته بود که در مورد این سفر شعری به لاتین بنویسیم و به جای کلمه شاه از کلمه هخامنش استفاده کنیم، که البته پیشنهاد جالبی بود زیرا همان عنوان خدایان بزرگ هخامنش برای مصرع اول کافی بود. همچنین مستر ماریندین گفته بود که می توانیم این ورود دوستانه را با هنگامی که یکی دیگر از پادشاهان همین سرزمین یعنی خشایارشاه زمانی که در رأس لشکرش از تنگه هلسپونت گذشت تا وارد خاک اروپا گردد و تلفات سنگینی به او وارد آمد مقایسه کنیم. ملکه ویکتوریا به علت علاقش به نقشه دیزرائیلی که میخواست وی را امپراتوریس هندوستان کند، باعث شد نسبت به سفر شاه بسیار علاقه‌مند شود تا به این حد که شخصاً در مدخل کاخ ویندوز از ناصرالدین شاه استقبال کرد و با وجود تعجب مختصر مهمان چه هنگام ورود و چه هنگام بازگشت گونه‌اش را بوسید. در ذهن برخلاف سنت رایج در دربار که تا آن روز به قوت خود باقی بود، وی نشان برجسته گارتر زانوبند را به یک غیر مسیحی داد و آن را با دستان خود زیب پیکر شاه ایران کرد. به افتخار شاه ایران رژه‌ای در پارک ویندوز ترتیب داده شد و در حین همین رژه بود که یکی از همراهان شاه از بالای اسبش بر زمین افتاد. خود من شاه هخامنش معاصر را از نزدیک دیدم و صورت و هیکل وی را خوب به خاطر دارم. او مردی بود سیاه چهره با سبیل‌های کلفت و تابدار، با کلاپوستی گرانبها و زیبا که بر اسب اصیل سفیدی که دمی سرخ داشت سوار بود. بعدها پدرم از حرف و اعمال عجیب و غریب شاه برای من تعریف کرد. از جمله اینکه روزی شاه به قصد به جا آوردن نماز صبح وقتی از پنجره اتاقش واقع در کاخ ویندوز به بیرون نگاه می‌کند، قراول سلطنتی را می‌بیند که با قدم‌های ثابت و با نظم خاص از این دروازه کاخ تا آن دروازه پیوسته می‌رود و برمی‌گردد. شاه با تعجب از پدرم که مهماندار وی بوده می‌پرسد: چطور این قراول با اینکه هیچ کس نیست تا مراقب کار او باشد باز این طور مرتب و منظم به کار خسته کنندش ادامه می دهد و در اتاقه که چوبی قراولان مشغول استراحت و چرت زدن نیست؟ نمونه دیگر این که برای ما نقل کرد هنگامی که شاه از ترانسم بازدید می کند، از کست سربازان مسلح و خوبی ساز و برگ و نظم آنان فوق‌العاده تعجب می‌کند به هنگامی که سربازان به فرماندهی دیوک آف سازرلند از جلوی او و ولیعهد آف ویلز لقب سلطنتی ولیعهد رژه می‌رفتند، از ولیعهد می‌پرسد: نمی‌ترسید که یکی از اتباع خود را به سمت فرماندهی سپاهی چنین عظیم گمارده اید؟ البته صلاح مملکت خیش خسروان دانند، ولی اگر من جای شما بودم؟ در اینجا شاه حرف خود را ناتمام گذارده و سخنان خود را با ایما و اشاره کامل می کند. به این ترتیب که دستش را زیر گلویش گذارد و فشرده به این معنی که اگر جای شما بودم دیوک آف سازرلند را خفه می کردم. آنگاه با صدایی که اطرافیان نیز شنیدند اضافه کرده است: راهی که پیشنهاد کردم احتمالاً مطمئن ترین راهی است که شما نیز از آن استفاده خواهید کرد. شاه در طول اقامتش در لندن ابراز تمایل کرد تا اعدام یکی از مجرمان را به چشم خود ببیند. در واقع شایع شده بود روزی که ناصرالدین شاه از زندان نیوگیت دیدار می کرد، از طرف مسئولین زندان به عرض شاه می رسد که فرد اعدامی در دسترس نیست تا وی را جلوی شاه به دار آویزند. در این موقع شاه چند کلمه فارسی با یکی از درباریان صحبت کرده است. چند لحظه بعد مهمانداران شاه دیدند که شخصی را با رنگ روی پریده و پریشان کشان کشان می آوردند تا وی را برای اعدام در پیشگاه ملوکان آماده کنند. فرمانداران سعی فراوانی می کنند تا پادشاه را از این فکر غیر انسانی منصرف کنند. البته از نظر من این داستان نباید واقعیت داشته باشد، چون پادشاهان مسلمان هرگز مخلوقی را بدون گناه و فقط از روی هوا و هوس نمی کشند. ولی حقیقت چیز دیگری است و اصولاً ناصرالدین شاه یک ستمکار تمام عیار بود که شکنجه مردم کوچکترین تأثیری در دل سنگ او نداشت و گواه این گفته من شکنجه بابیان است که بدون کوچکترین ترحمی انجام می گرفت، گرچه اگر بابیان ریشه می دوانیدند ممکن بود خطری برای تاج و تخت سلطنتی باشند، ولی در آن موقع که شکنجه می شدند هیچ مدرکی دال بر خطر آنها برای سلطنت وجود نداشت. پاورقی بابیان منصوب به سید علی محمد باب از فرقه بابی ادامه متن. شکنجه هایی که وی در حق قانون می کرد با شکنجه هایی که نرون نسبت به مسیحیان اروپایی به کار برد برابری می کرد. به دستور شاه سوراخ های در بدن بابیان ایجاد کرده و شمع های افروخته در آن سوراخ ها جا می دادند، وانقدر صبر می کردند تا شعله شمع به گوشت و پوست آنان می رسید و آنان در حالی که می سوختند می مردند. شایع است الکساندر دوم امپراتور روسیه به جانشین خود الکساندر سوم وصیت کرده بود چنانچه به جانبه سوء قصدی شد قاتلان را به جای دار زدن به تهران بفرستند تا دولت قاجار که متخصص در فن شکنجه است به بهترین و جدیدترین شیوه قاتلان را مجازات کند. ولی لااقل شاه ایران در این مورد که ذکر می شود متمدن تر از دیگر اروپاییان عمل کرده است و آن زمانی بود که هنگام ورودش به فرانسه دولت فرانسه باله باشکوهی به افتخار وی برپا می کند که در آن رقاصه های فرانسوی با دامنهای کوتاه روی صحنه ظاهر می شوند. شاه با دیدن دامنهای کوتاه رقاصه ها آن را نشانه اهانت به خود می پندارد و به عنوان اعتراض تماشاخانه را ترک می کند و پشت سر او تمام همراهان در کمال یأس و ناراحتی از اینکه نتوانستند مناظر بدی و زیبا را تماشا کنند مجبور به ترک تماشاخانه می شوند. 12 سال بعد شاه در شاه عبدالعظیم به دست یک فرد مذهبی به قتل می رسد. وی در همان مسجد جان سپرده بود ولی صدر اعظم اتابک امین‌السلطان با سیاست عمل کرد و برای جلوگیری از هرج و مرج از انتشار خبر قتل شاه در آن زمان جلوگیری می کند و دستور می دهد جسد شاه را در کالسکه سلطنتی گذاشته و خود دستش را پشت او می گذارد که جسد به صورت نشسته قرار بگیرد و تظاهر می کند که با وی در حال گفتگوست. هر کسی که کالسکه را می‌بیند تصور می‌کند که شاه نمرده بلکه تنها مجروح شده است. به این ترتیب صدر اعظم شاه را به کاخ می‌رساند و در آنجا با دقت کافی برای اعلام جانشین سلطنت تصمیم می‌گیرد. صفحه 245 ویژگی‌های رفتاری ظل السلطان پاورقی درباره ظل السلطان و رفتارهای او پیش از این سخن به میان آمد، اما در اینجا شخصیت وی از دیدگاه سر آرتور هاردینگ معرفی می شود. ادامه متن. جانشین تازه مملکت یعنی مظفرالدین شاه بزرگترین فرزند ناصرالدین شاه محسوب نمی شد. زیرا پسر بزرگترش ظل السلطان بود که چون از مادری غیر شاهزاده به دنیا آمد، از ولایت عهدی محروم شده بود. البته محروم شدن ظل السلطان از سلطنت بسیار تأسف بار بود، زیرا این شاهزاده برعکس پادشاه فعلی یعنی مظفرالدین شاه که مردی ضعیف و نفس و بی‌جرأت بود، مردی بالیاقت و قوی بود که اگر به سلطنت می رسید به طور حتم برای ایران خیلی بهتر می شد. از همان دوران کودکی روابط این دو برادر خیلی خوب نبود، ظل السلطان در همان کودکی عادت کرده بود با شمشیری که پدرش به او هدیه داده و او آن را مظفرکش نامیده بود در میان خواص و محارم بازی کند. با اینکه ناصرالدین شاه پسر ارشدش را از سلطنت محروم کرد ولی در عوض حکومت بسیاری از سرزمین‌های مرکزی و شمال غربی ایران را به او سپرده بود. شاهزاده ظل السلطان در زمانی که حکران این ولایات بود شهر تاریخی اصفهان را مرکز حکومت خود قرار داد. ساختمان‌های باشکوه و قدیمی اصفهان با نقاشی‌هایی که به سبک اروپایی مزین شده بود. این نقاشی‌ها توسط کشیشان هنرمند ترسیم شده و از دورانی به یادگار مانده که نقاشی ایتالیایی هنوز رقیب نداشته و یا اگر داشته به نقاشان اسپانیایی و هلندی محدود می‌شده است. به علت سفرهای زیاد من به اصفهان و اینکه در این مسافرت ها مهمان ایشان بودم و یا اینکه ایشان در مهمانی شاه سفارت انگلیس بنده را مفتخر ساختند، آشنایی ما صمیمانه تر شد. در آن زمان که من با ایشان آشنا شدم، مردی مسن و پخته بود و چندین پسر زیبا داشت که یکی از آنها بهرام میرزا نام داشت که متاسفانه در دریا غرق شد. زمانی که بهرام میرزا در فرانسه اقامت داشت، قرار بود برای دیدن پدرش ظل السلطان که در انگلیس بود از راه دریا عبور کند. کشتی او توسط اژدر آلمان‌ها غرق شد و بهرام میرزا در این حادثه جان خود را از دست داد. بعد از آن موقع ظل السلطان مانند افراد مبهوت و شوکه به سر می برد. علاقه ظل السلطان به انگلیسی‌ها به خصوص سرکنسول ما در اصفهان مستر پریس و همچنین معلم انگلیسی فرزندانش کاپیتان سویفت باعث شده بود که سفارت روس او را یکی از دشمنان درجه یک خود بداند و داستانهای زیادی از برخوردهای سخته آن دو بر سر زبانها بود. یکی از آن حکایات چنین نقل شده است. زمانی که گراندوکس گیوس عموی امپراتور روس به وسیله بمبی که یکی از نهیلیست‌های روسی به طرف او پرتاب کرد تکه تکه شد، زل سلطان برخلاف عرف سیاسی آن زمان برای ابراز تأسف به سرکنسولگری روسیه نرفته بود. بنابراین سرکنسول سفارت روس بابت این بی‌اعتنایی شکایت کرد. زمانی که این موضوع به گوش زل سلطان رسید جواب داد، برای حادثه‌ای که اتفاق نیفتاده چرا باید ابراز تأسف کرد؟ سرکنسول روسیه بسیار پریشان شد و فوراً از زل سلطان خواست که منظور خود را صریح‌تر بازگو کند و گفت این طور به نظر می رسد که والا حضرت معتقد هستند اصلاً گراندوک به قتل نرسیده است. زل سلطان پاسخ می گوید کاملاً صحیح است. به هیچ عنوان گزارش‌های مربوط به این قضیه را باور نمی کنم. چون گزارش این خبر در روزنامه انگلیسی رویتر نوشته شده است و شما بارها به من گوش زد کردید که هر خبری که از منابع انگلیسی منتشر می شود سراپا دروغ است. بنابراین بسیار خوشحال هستم که این خبر ناگوار دروغی بیش نیست و هیچ احتیاجی هم به تسلیت ندارد. پس بهتر است هر دو خدا را شکر کنیم که عالی مقام گراندوک در صحت و سلامت کامل به سر می برند. در حادثه دیگری پای یک پزشک تبعه لهستان به میان کشیده می شود. این پزشک که از سوی سرکنسول روس در اصفهان برای معالجه زل سلطان معرفی شده بود، بعد از معالجه بیماری زل سلطان و برای اینکه با سفارت روس دچار کشمکش نشود، حق المعالجه دکتر را به طور کامل پرداخت می کند. پزشک لهستانی زمان حرکت به طرف تهران کیف حاوی پول را به یکی از همراهانش می سپرد و خودش نیز در معیت او به سفر ادامه می دهد. این کاروان تازه وارد نطنز شده بود که عده‌ای مسلح به شکل راهزن به آنان حمله کرده و بدون هدر دادن وقت تمام پولهای آنها را گرفت و ناپدید شدند. چون این راهزنی در ولایات نطنز صورت گرفته بود، حاکم بیچاره مورد مؤاخذه حضرت والا قرار گرفته و مجبور شد عین مبلغ را به پزشک لهستانی پرداخت کند. اگرچه همه می‌دانستند که این راهزنان از طرف زل سلطان اجیر و فرستاده شده بودند تا پولی که بابت معالجه پرداخته بود باز پس گیرد، ولی تمام کاسه کوزه ها بر سر حاکم بیچاره نطنز شکسته شد. گرچه گمان نکنم هیچ وقت این پول از طرف حاکم به پزشک لهستانی پرداخت شده باشد و جا دارد که این داستان را در ردیف داستان‌های هزار و یک شب بنویسند. صفحه 247 بازگشت به وطن. قبل از اینکه انگلستان را مقصد تهران برای تصدی شغل جدیدم ترک کنم، وزیر مختار ایران در لندن علاءالسلطنه مرا به اتفاق جمعی از دوستانم به مهمانی شام در سفارت دعوت کرد. البته میان من و علاءالسلطنه بعداً دوستی صمیمانه‌ای بر اساس تفاهم طرفین و اتفاق نظری که بر سر مسائل ایران داشتیم برقرار شد. هنگام بازگشت سر راه در بلژیک با مستر پریس سرکنسول ما در اصفهان ملاقات کرده و به اتفاق هم از راه جنوب روسیه و قفقاز وارد بادکوبه شدیم. از بادکوبه تا رشت را با کشتی طی کردیم. در انزلی مهمانداران رسمی دولت که برای خیر مقدم از تهران آمده بودند به پیشوازم آمدند. در عرف اداری ایران مهماندار به کسی اطلاق می شود که مهمانان خارجی را در مرز ملاقات می کند و از طرف شاهنشاه به آنان خوش آمد می گوید. مهماندار من شخصی بود به نام حسین قلی خان نواب که به یکی از خاندانهای محترم شیعه هندی منصوب می شد. برادرش عباس قلی خان نواب دبیر شرقی سفارت ما در تهران بود. وی در طول مأموریت من در تهران با لیاقت و کاردانی فوق‌العاده مرا یاری داد. محل سفارت بریتانیا در تهران ساختمانی بزرگ و زیباست که در میان باقی وسیع قرار دارد و از میان باغ قنات آبی می‌گذرد. این ساختمان در شمال شهر تهران بنا شده و می‌توان فاصله میان سفارت و دروازه شمالی شهر را با پای پیاده طی کرد و در عین حال سفارت از ساختمان‌های دولتی و همچنین کاخ سلطنتی چندان دور نیست. این بناها همگی در مرکز شهر و در میان راه بین دروازه شمالی و جنوبی تهران بنا شده است. از پنجره این ساختمان ها می توان جاده هایی را که در امتداد غرب به سوی همدان و بغداد و در امتداد جنوب به طرف اصفهان کشیده می شود مشاهده کرد. جاده شرقی نیز تهران را به خراسان و سیستان و در نهایت به افغانستان وصل می کند. نرسیده به تهران، اعضای سفارت انگلستان از من استقبال کردند. در رأس این هیئت سر سیسل اسپرینگ رایس کاردار سفارت قرار داشت که از دوستان قدیمی و همدوره‌ای‌های تحصیلی من در دبیرستان ایتن و دانشگاه آکسفورد به شمار می‌رفت. از وابستگان نظامی ما سرهنگ شایدر و بعضی از اتباع برجسته ماننده مستر رابینو رئیس بانک شاهی انگلیس در تهران، مستر بارکر متصدی اداری تلگراف هند، ایران و اروپا، مستر اسل استین کشیش پروتستان آمریکایی که به نیازهای مذهبی پروتستان‌های مقیم ایران رسیدگی می‌کرد، همه و همه جزء گروه پیشوازان بودند. اسپرینگ رایس که قرار بود بعد از تحویل سفارت به من به محل مأموریت خود یعنی قاهره عزیمت کند، قبل از ترک ایران چند روزی را در امارت سفارت مهمان من بود و در این مدت توانست اطلاعات خوبی درباره اوضاع احوال مملکتی که هنوز با آن بیگانه بودم به من بدهد. محل استقرار ویژه وزیر مختار بنای نوساز با نمایی شیک و جالب بود، و اطراف آن نیز خانه‌های کوچکتری برای کارمندان متأهل سفارت ترتیب داده شده بود. تمام این مجموعه در باغ بزرگی قرار داشت که از میان آن جویبارهای زیبا و بزرگی می‌گذشت. از خانه ما تا دیوارهای خشتی باغ چند دقیقه بیشتر با پای پیاده راه نبود. این دیوارها حد شمالی پایتخت را نشان می‌داد. در پشت این دیوارها سرزمین‌های بایر ولی مستعد آبادی تا بی نهایت به چشم می‌خورد. این سرزمین‌ها از شمال به کوههای البرز می‌رسید و این منطقه را از مناطق مالاریایی دریای خزر جدا می‌کرد.